خب به نام خدا و با سلام به دوستان حاضر، دو سه دقیقه رؤوس عرایضی را که در دو جلسه قبل داشتم عرض میکنم تا اگر تا الان بهتر شد. بعد عرض کردم دو سه دقیقه اون رؤوس مطالبی را که در دو جلسه قبل عرض کرده بودم عرض میکنم تا ادامه مطلب روشن‌تر بشود. بحثی که داشتم همین نکته‌ای که اشاره فرمودن آقای محمد خانی، نگاه فلسفی عطار به جهان هستی که این مستلزم این است که عطار فلسفه‌ای داشته باشه. صحبت کردم که در فرهنگ ایرانی فلسفه چه معنایی داشته و در فرهنگ یونانی چه معنایی، و توضیح دادم که نقدی که این بزرگان ما از فلسفه کردن در واقع نقد فلسفه یونانی است، فلسفه ارسطویی، و توضیح دادم که به رغم این حرف هایی که گفته میشه که با نگاهی درسته که عقل ستیزن، توضیح دادم که عقل یعنی چی و تلقی یونانیان ارسطوییان از عقل چیست و تلقی ما در فرهنگ ایران از عقل چیست. در نتیجه به این نتیجه رسیدیم که نقد اینها از فلسفه مشایی است، نه مطلق فلسفه که امکان نداره کسی بدون فلسفه باشه، و اشاره کردم به یک دو نظر از جمله ارسطو که اگر فیلسوفی باید کرد فیلسوفی باید کرد و اگر فیلسوفی نباید کرد باز هم فیلسوفی باید کرد، یعنی در چه موافق چه مخالف به هر حال فلسفه به ظهور میرسه. و به حرف اون حکیم دیگه شوپنهاور که انسان حیوان فلسفی است و این مفاهیم ویژه انسانه. بعد به این نتیجه رسیدیم که با توجه به بازسازی هویت ایرانی که در سده چهارم صورت گرفت، و توضیح دادم که یکی از اضلاع سگانه مثلث هویت حکمت ملی است، حکمت و فلسفه ملی است، از سده چهارم تمام بزرگان ما سخنگوی اون حکمت شدند. در حرکت‌های شاعرانه توضیح دادم که با فردوسی آغاز شد و در بستر شعر عرفانی ادامه پیدا کرد، مولوی، عطار و سایر بزرگان تا حافظ. به همین جهت هم هست که بی جهت دنبال پیر گشتن برای اینها سرگشتگی بی‌معنایی است، برای اینکه اونها اصلا بحث پیر نبوده براشون، حالا اگرم کسی داشته در جای خودش، به هر حال اینا حکمتشون این حکمت بوده و در نتیجه از این مفاهیم صحبت میکردن. و توضیح دادم که به اون دلیل در واقع حرکت این بزرگان یه جور حرکت ملی بوده در اون قضیه هویت سازی، هم لازمه اون هویت این بوده که چنین حکمتی تبلیغ و ترویج بشه، هم این که به تعبیر امروزی ها یه جور ستیز با غرب زدگی اون روز و غرب گرایی اون روز که در واقع یونانی گرایی بوده است بوده حرکت اینها. بعد وارد این بحث شدم که ویژگی های این فلسفه چیه و تا حدی پیش رفتم و خصیصه های فلسفی را که در عطار هم وجود داره بهش اشاره کردم و مخصوصا بر دو نقطه انگوش گذاشتم، بر دو مسئله. یکی مسئله نقد، که خود نقد پدیده فلسفیه و لازمه کار فلسفی نقده. یکی طنز، و برای تبیین این قصه عقلای مجانین را پیش کشیدم و بعضی از حرفایی که اونها زده اند که عطار با این دو هدف، با هدف نقد و با هدف طنز، که لازمه تخریب اون مسائلی است که یه متفکر قبول نداره و بازسازی یا ساختن اون چیزی که قبول داره. این مباحث را دنبال کردیم و رسیدیم به این که حالا اون جهانبینی که عطار داره کدومه، چون هر آدمی، هر متفکری به هر حال باز از یک مثلثی حرف میزنه، مثلث خدا، جهان و انسان. حتی در مورد خدا چه مثبت برخورد کنه و بگه خدا هست، چه منفی برخورد کنه و بگه خدا نیست، باز به قول ارسطو باید فیلسوفی کند. خب او هم استثنا نیست در این قاعده، جهان بینی او هم چنین مثلثی را میشه درش یافت. و رسیدیم به بحث، این بحث که هر کاری و هر حرکتی لازمش روشه، متدولوژی میخواد هر کاری. و عرض کردم که حتی سفر آدم بخواد بره ابزاری میخواد و طریقی، علمم بخواد یاد بگیره دنبال حقیقتم بخواد بگرده و همین ترتیبه. و توضیح دادم که در کل حوزه حکمت ایرانی که معمولا با عرفان عشق هم نامیده میشود، یا به طور عام‌تر حوزه ها و نهله های صوفیان عارفانه در برابر نهله های عقلانی، ما 4 جریان داریم. 2 جریان عقلانی استدلالی که همان فلسفه مشایی و کلام هست، و 2 جریان قلبی شهودی که تصوف و عرفان است. و توضیح دادم براتون که متدولوژی حرکت اول را در کتاب علمه ابو نصر سراج نیشابوری میتونیم ببینیم، و منظورم را تو از متدولوژی توضیح دادم که اون چیزی که عادتا ما میگیم مقامات، که یعنی یه صوفی باید مرحله به مرحله طی کنه، در واقع اگر از منظر روش شناسی نگاه بکنیم یک روش شناسی است که در اونجا توبه، ورع به عنوان مقدمه، زهد به عنوان مرکز اصلی و به دنبالش توبه و زهد، فقر، صبر، توکل، رضا، یک سلسله از نهله های صوفیانه با این منظر و با این متدولوژی پیش میرن که نیمه ایرانی نیمه غیر ایرانیه. نیمه ایرانی از جهت اینکه اینجا هم پرورش پیدا کرده، نیمه غیر ایرانی از این جهت که به هر حال اون نگاه اصلی آریای ایرانی درش 50-50. اما اون جریان، جریان عشق که عرض کردم، باز درست 400 سال اون قصه در تاریکی و روشنی تاریخ طول کشیده بود تا نیمه دوم قرن 4 حدود 387 یا 78 اون صاحب علمه درگذشته، اون شکل گرفت. و اون کتاب عظیم نشون میده که پشت سرش خیلی حرفا بوده، نمیتونه یه دفعه این کتاب پدید اومده باشه، ولی بخشش در دست نیست. در دست نبودن هم به 2 دلیل، یکی از بین رفتن، یکی این که اساساً تعالیم صوفیانه شبیه تعالیم نبوی بوده بلا تشبیه. حضرت اول گفتن ننویسید دیگه وحی را، بعد که دیدن داره اختلاف پیش میاد گفتن بنویسید. این دلیلش چی بود؟ برای اینکه ارتباط نزدیکتر باشه. اونا هم همین کارو میکردن، چون میخواستن مریدان تحت نفوذشون باشه از نزدیک، سعی میکردن تعالیم شفاهی باشه. اوایل نمینوشتن، مقداری هم از بین رفته، ولی این خود ننوشتن و بعد نوشتن خودش یکی از دلایلیه که ما در اون 400 سال اول یه مقدار اثر یا نیست یا نبود. اما در این دومیه که از نیمه دوم قرن 2 قصه شروع میشه با ورود عنصر عشق با رابعه و اینها به حوزه عرفان، دقیقا حدود 400 سال از نیمه دوم قرن 2 تا نیمه دوم قرن 6 عطار اول قرن 7 618 به شهادت میرسه دیگه، این شکل میگیره. ولی این روشنه و در یه نوشته ای هم من نشون دادم که چجوری این پیش میاد تا مصیبت نامه 40 متدی و بعد منطق الطیر 7 متدی. حالا دنبال عرضم اینه که آخرین عرضی که خدمتون کردم این بود که خود این روش وقتی که دنبال بکنید برای چی دنبال میکنید؟ برای این که به معرفت برسید دیگه، برای این که به حقیقت برسید. اصلا روش برای اینه، برای دستیابی به اون علم، به اون معرفت. در اون طرح عطارم که یادتون هست، طلب در واقع اون نقطه آغازه، تا کسی درد طلب درش پدید نیاد به قول فرنگی ما آبها خلاصه استارت. بلا فاصله عشق، ببینید عشق که پیش اومد عامل معرفت میشه. در زندگی عادی هم همینه دیگه، وقتی که کسی را شناختید شما و ویژگی های مطلوب را به نظر خودتون درش تشخیص دادید عاشقش میشید. لنگ کفش و اینها بعد حاکمیت پیدا میکنه. اول به قول دوستی میگفت یه دوره ای هست به نام دوره منم همینطور. گفتن آن دوره چه دوره است؟ گفت اون دوره است که عاطفه حضور جدی پیدا میکنه، عاطفه عشق، و عقل در گوشه ای قرار میگیره. بعد هرچه که یکی از طرفین گفت، مثلا من از فلان رنگ خوشم میاد، اونم نشنیده و شنیده میگه منم همینطور. حالا ممکنه از اون رنگ اصلا خوشش نیاد، بگه مثلا من از فلان آش خوشم میاد، حالا ممکنه اصلا تو زندگیش از آش خوشش نیاد، میگه منم همینطور. بعد که دوباره حاکمیت عقل یه مقداری تثبیت شد، اون وقت اون چه دیده نشده دیده میشه. به هر حال حالا این به عنوان خاطره و لطیفه داشت. عشق معرفت. معرفت یعنی چی؟ یعنی شناخت اون حقیقت، محبوب، معشوق. چون تمام قصه عرفان همینه دیگه، حقیقت شناسی، خدا شناسی به تعبیر دینی. خب وقتی که شما شناختید محبوب را، معشوق را، تو همین دنیا هم همینطوره، ناز میکنه. یعنی خلاصه ناز چیه؟ شما باید بگید من میخوام، او بگه برو دنبال کارت. چون سیمرغ هم وقتی به درگاه میرسند همین اتفاق میفته دیگه، ندا میاد که اینا چی میگن، چی هن؟ میگن خب اینا عاشقن، مشتاقن، اومدن. میگه میخوان باشن، میخوان نباشن، اصلا در حساب نیستن. اینا جز امتحان هایی است که معشوق از عاشق میکنه، محبوب از محب میکنه. و اگر که از اون امتحان سرافراز بیرون اومد، مرحله بعد پیش میاد. یادم نیست این دو بیت مولانا رو براتون خوندم یا نه، تکرارش مثل همه ابیات دیگرش لطف داره. پریر عشق، در خیلی موارد در این متون عشق یعنی معشوق. پریر عشق یعنی معشوق، گفت من همه نازم. ناز همونیه که در عرفان کلاسیک استغنا بهش میگیم. استغنا یعنی اظهار بی‌نیازی از سوی معشوق، و ناز یعنی اظهار نیاز از سوی عاشق. این قصه دائما در جریان برای امتحان عاشق. پریر عشق مرا گفت من همه نازم، همه نیاز شو آن لحظه‌ای که ناز کنم. همه نیاز شو، ببینید، چون ناز را بگذاری همه نیاز شوی، من از برای تو خود را همه نیاز کنم. یعنی این رابطه وقتی که عاشق توفیق پیدا کرد، سرافراز ازش بیرون اومد، دیگه دوگانگی از میان برمی‌خیزه دیگه. اونجا هم وقتی که اون مسئله طرح میشه در درگاه، برای همینه که اون سیمرغ امتحان نهاییشون رو بدن. خب ببینید، پس عشق معرفت، شناخت معشوق، بلافاصله چی؟ استغنا از سوی معشوق، که اگر طرف رفوزه شد که شد، اگر پیروز شد میفهمه که یکی هست و هیچ نیست جز او، توحید. وقتی به اینجا رسید یعنی چی؟ یعنی ارتباطی برقرار شده است، یعنی که شناختی حاصل شده است، و او محبوب را، معشوق را با همه زیباییش و جمالش دریافته. حیرت میکنه. حیرت یعنی چی؟ حیرت حالتیه که در برابر یک امر فراطبیعی، یک امر خارق العاده در انسان پدید میاد. شما یه دفعه یک منظره یا یک صحنه عجیب غریبی میبینید، همینجوری میمونید، تکون نمیخورید، زل میزنید به اون منشأ حیرت، حرفم نمیزنید. یعنی سه تا ویژگی داره: سکون، سکوت، خیره شدن به منشأ حیرت. اونجایی که حافظ می‌فرماید در اون بیت، همون غزل، بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا بر در و دیوار بمان. یه حسن تعلیل به قول ادبا درست کرده، چرا این نقاشی هایی که روی دیوارن تکون نمیخورن، چرا حرف نمیزنن؟ میگه اینا در برابر جمال تو حیرون شدن. حدیث حیرانیشون هم رو بر در و دیوار میتونی ببینی، یک سو نگاه میکنن، حرف نمیزنن، تکونم نمیخورن. یعنی در واقع اون شاعرانه این مسئله را آورده با این قصه تطبیق کرده. خب این که زدنی فی که تحیرن میگن دو این حرفا، برای همینه که هرچه حیرت بیشتر باشه معنیش اینه که اون معرفت بیشتر بوده. پس ششم میشه چی؟ پس ببینید، اولی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، این دیگه در آستانه وصال، فنا، فقر و فنا. خب یعنی چی فقر و فنا؟ یعنی شما این سیر را که دنبال بفرمایید معنیش اینه که با بکارگیری یک روشی شما اون هدفتون را که دریافت مستقیم حقیقت یا به زبون اصطلاح شهود حقیقت بوده تحقق پیدا متحقق کردید. اون مرحله فنا یعنی در واقع باور داشتن وحدت، باور داشتن این معنا که دویی در میان نیست، نه حلول نه اتحاد. همون که شیخ شبستر میگه حلول و اتحاد اینجا محال است، که در وحدت دویی عین زلال است. چون تمام حرفشون اینه که یک دروغ حاکمه و یک راست گم شده. اون دروغی که حاکمه اینه که دوگانگی و چندگانگی معنی داره، اون راستی که گم شده اینه که حقیقت یکیه. و تمام این سیرم اینه که باید به اونجا رسید. حالا دو تا اصطلاح، یکی را خیلی بیشتر شنیدید، یکی را خیلی کمتر. اونی که خیلی بیشتر شنیدید وحدت وجوده، که این روزا هم باز زیر مشت و لگده. یکی اونی که کمتر شنیدید وحدت شهود هست. ببینید یه نکته ای را اینجا تو پرانتز عرض کنم خدمتون. اگر من اشاره به بعضی موارد میکنم یا احیانا مجبور میشم نامی ببرم که سعی میکنم نبرم، این معنیش نیست که من بیشتر فهمیدم یا اون یکی کمتر، نه. این سیر قهری علمه. بسیاری از چیزها هستش که در گذشته یه بزرگی زحمت کشیده کار تا یه جایی رسونده، ما اگر بر دوش او بیستیم که میستیم، یعنی بر حاصل زحمات او، طبیعی است که باید یه چیزی را بفهمیم که او قاعدتاً مبهم فهمیده یا احیاناً راه بهش نبرده. نمیخوام کلمه نفهمیده را به کار ببرم، راه نبرده بهش. در بسیاری از این نوشته هایی که بزرگانمون دارن، مثلا گفتن این بزرگان ما وحدت شهودی هن، وحدت وجودی نیستن. وحدت وجود فقط همان است که شیخ اکبر محی‌الدین ابن عربی مطرح کرده. اونی که عطار میگه، اونی که سعدی میگه، مثلا اونی که مولوی میگه، اینا وحدت شهوده. اولا عرض کنم خدمتتون که در این تقسیم بندی از جهان بینی عطار که امروز مورد بحثمون هست، این جهان بینی مثل هر جهان بینی چنان که عرض کردم یک حوزه انسان شناسی داره که در واقع هدف نهاییش معرفت شناسیه، رسیدن به حقیقته. یک حوزه‌ش هم هستی شناسیه، جهان شناسیه و تبیین اون چیزی که گرداگرد ماست و اسمش میذاریم جهان، اسمش میذاریم عالم. این دو تا مسئله یا این سه تا مسئله غیر از حالا مبدأ شناسی که سر جای خودش هست، استخونبندی اصلی هر جهان بینیه. هر متفکری یه حوزه انسان شناسی، معرفت شناسی داره و یک حوزه هستی شناسی و جهان شناسی داره. و این دو قصه را من الان امروز دارم تبیین میکنم. با احترام تمام به همه اون تحقیقات، یه ابهامی در اونها هست که عرض خواهم کرد. اون حرف ها هم درسته هم ناتمامه. خوب توجه کنید به این دو قصه، معرفت شناسی، هستی شناسی و جهان شناسی. این دو تا حوزه طبیعتاً دو تا وظیفه به عهده دارن، ارتباط هم با هم پیدا میکنن. این یه حرف. حرف دیگر این که فرنگی های اصطلاحی به کار بردن که ما گاهی فکر میکنیم خودمون بلد نبودیم. بلد بودیم، منتها چون هنر اونها این هستش که کارها رو منظم و دستبندی میکنن و گاهی چنان منظم و دستبندی که تو گویی اون حرف حرف دیگریست. این مرحوم ایزوتسو که با آقای دکتر محقق که خدا سلامتشون بداره منظومه حاجی ملا هادی امور عامه را تصحیح کردن و به انگلیسی هم ترجمه کردن، یه مقدمه ایزوتسو نوشته بر اون ترجمه انگلیسی که بعد خدا رحمت کنه آقای دکتر مجتبوی اونو ترجمه کرده با عنوان بنیاد حکمت سبزواری. کل مفاهیم منظومه را اون در یک کتابی که ترجمه فارسیش به انگلیسیش هر دو هست، حدود 200 صفحه، کمتر از 200 صفحه است، آورده و به زبانی حرف زده که شما فکر میکنید یک کسی بالای برج ایفل نشسته داره اگزیستنس و هستی شناسی و اینها میگه. آخر کارم گفته که امیدوارم ایرانیان به معارف خودشون جور دیگری نگاه کنن. من کردم، بسم الله، واقعا چنینه. یعنی شما اونا که میخونید یقین کنید که ایزوتسو با همه عظمتش معلوم نیست اندازه شارحین منظومه ما و آدمای بزرگی که داریم بدونه، اما متد داره، روش داره، میتونه جوری عرضه بکنه که تازگی داشته باشه. بسیاری از این حرفا هم گفت زیر آسمان کبود هیچ چیز تازه نیست. اونی که تازه است لباسهای تازه است که به تن بسیاری از پیکرهایی که کهنه کرده میشه. اونها یه اصطلاحی درست کردن که ما تکرار کردیم، گفتن که عرفان اپیستمولوژیک، فلسفه آنتولوژیک و کازمولوژیک. یعنی چی؟ اگه به زبون خودمون حرف بزنیم، عرفان وجهه نظرش معرفت شناسیه، فلسفه وجهه نظرش هستی شناسی و جهان شناسیه. حالا بیایید کاملا به زبون آخوندی حرف بزنیم، منظورم آخوندی هم به طور عام هم به طور آخوند ملا صدره، طرحی که حکمای خودمون میدن از هستی و یه تعبیر همیشه دارن، دایره هستی یا دایره وجود. یعنی وجود مثل دایره است. دایره از یه نقطه آغاز میشه، نقطه صفر، این پای پرگاره که بذارید اون وسط، از اون نقطه‌ای که شروع میکنید نقطه صفره، میایید پایین قوسا که میزنید میشه 180 درجه، برمیگردید سر جاش میاد بالا 180 درجه بعدی 360 درجه سر جای اولتونید. تصویری که از هستی میدن اینه که وجود اینجوریه، از یک نقطه آغاز مقام وحدت خدا شروع میشه، میاد تا این پایین فروترین موجودات و عالیترین موجود که انسان باشه، همه این موجودات درست میشن به عنوان مصالح ساختمان وجود انسان. اون وقت انسان که تو این 180 درجه وایساده، یعنی از بالا که میایید پایین، اول یه سری موجودات درست میشن که اسمشون مجردات، مجردات محضه به قول خودشون، فرشتگان در زبان دین، فرشتگان مقرب. در مرحله دوم یه سری موجودات درست میشن که نیمه اینجوری نیمه اونجوری هن، یعنی نیمه مجردن نیمه مادی، به قول سهروردی موجودات مثالی، اون فرشتگان نیمه مقرب یا غیر مقرب به زبون دین. پس مجرد محض، نیمه مجرد، مثالیات، بعد موجودات مادی، آخر کار انسان که چیه؟ جامعه. جامعه یعنی چی؟ هرچه در عالم بود در آدم است. یعنی اون سه تا جلوه در وجودش هست، روح مجردش، نفخت و فیه من روحی، روح الهیش جلوه مجردات، روح ایوانی یا روح مثالی به قول سهروردی جلوه اون موجودات مثالیه، پیکرش هم باستاب و جلوه اون جنبه مادیه. به این ترتیب میشه موجود جامع. حالا این موجود که از نیستان تا ورا ببریدند و از نفیرش مرد و زن نالیدند، از اینجا میخواد برگرده بیاد بالا. این میگن قوس سعود، اون یکی از بالا تا پایین میگن چی؟ قوس نزول. این حرفی که اونا میزنن فلسفه آنتولوژیک و کازمولوژیک، نگاهش به چیه؟ به قوس نزوله. یعنی فلسفه از اینجا شروع میکنه، یعنی از مبدع هستی شروع میکنه، این مراتب هستی را تبیین میکنه تا میرسه به آدم. نه اینکه اون کار دوم نکنه، یعنی از اینجا شروع میکنه. عرفان از اینجا شروع میکنه، یعنی از 180 درجهش، یعنی وجهه همتش اینه. این آدم که به این شکل پدید اومده، حالا میخواد برسه به اون جایی که بوده، برگرده سر جای اولش با مرکب معرفت بره بالا. همه این قصه هام که میبینید راههایی که نشون دادن که اینجوری برگرده بره اونجا. خب حالا نه فلسفه که وجهه همتش هستی شناسی و جهان شناسیه بی توجه به معرفت شناسی میمونه، اونم نظام معرفت شناسی داره، و نه عرفان که وجهه همتش معرفت شناسی است بی توجه به اون. فقط بس بر سر درصدشه. برای اینکه بفهمید اون حرف درسته، عشق که در عرفان، در سیستم عرفانی جای عقل میگیره و یکی از معانیش در عالم هستی اولین آفریده است، اول ما خلق الله العقل به قول حکما، در عرفان میشه العشق، اول ما خلق الله العشق. تو دیوان حافظ صد و چند تا یادم نیست عشق، دوتاش مفهوم معرفت شناسی، ببخشید جهان شناسی داره، بقیه همه مفهوم معرفت شناسی دارن. این چی را نشون میده؟ اون توجه عرفان و حکمت ایرانی را که میگه اپیستمولوژیکه. دو تا بیت، یکی در ازل پرتو و حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد، یکی هم طفیل هستی عشقند آدمی یا پری. دیگه بقیه عشقها وجهه معرفت شناسی دارن، هر یک به نوعی. بنابراین این یه نکته. یه نکته هم این که هر دو به اون یکی مسئله میپردازن، نه اینکه نپردازن. حالا دو تا اتفاق هم در سیر تحولات حکمت ما افتاده. اتفاق اول عرفانی کردن فلسفه به وسیله سهروردی است، که در واقع سهروردی کار خودش را کرد. یعنی چه کار کرد؟ یعنی آمد و حکمت ایرانی را، حکمت پهلوی را به قول خودش نظام بخشید. اما همین نظام بخشی به دلیل اینکه وجهه همت عرفان معرفت شناسی بود، چنان که در مقدمه حکمت الاشراق آورده، تبدیلش کرد یه متدولوژی عرفانی بهش داد. گفت چی؟ گفت من حرفایی که تو این کتاب نوشتم شک هیچ مشککی نمیتونه اونا از من بگیره، برای اینکه اینا را شهود کردم، نه اینکه به استدلال فهمیده باشم، شهود کردم. و تاکید کرد، قبلا براتون توضیح دادم که پیش از این که کسی این کتابا بخونه باید کتابای قبلی ما بخونه، یعنی کتابای مشایی. اول باید عقل اونجوری بشه، در جلسه های قبل توضیح دادم. این یه اتفاق بود که لازمه این کار بود، میبایستی اون فلسفه مشایی وارداتی یه جوری مهر ملی بخوره روش. من اسمشو گذاشتم عرفانی کردن فلسفه. اتفاق دومی که افتاد عکس این بود، فلسفی کردن عرفان بود. فلسفی کردن عرفان با ابن عربی صورت گرفت. ابن عربی برای تبیین وحدت وجود، که میدونید اصلا این تعبیر رو خودش به کار نبرده، شاید براتون عجیب باشه، ابن تیمیه این اول به کار برده، برای اینکه بد و بیرا بگه به خود ابن عربی رو تکفیرش کنه. مفهوم اونجا هست، ولی این ترکیب و این اصطلاح رو خود ابن عربی به کار نبرده. بله، مفهوم همونه. او در کجا درس خوند این بزرگوار؟ اونجایی که سهروردی درس داده بود، مدرسه حلاویه حلب، که خدا نجاتش بده اگه چیزی تتمش مونده، عرض می شود اونجا درس خوند، اونجا سهروردی درس داده بود و میراث او بود. اون همیشه مظلوم بود سهروردی، هنوزم هست. این دوتا اتفاق خیلی مهم بود. به نتیجه در حرکت‌های بعدی مثل ملا صدرا شما تمام این قصه ها رو می‌بینید، هم نظام معرفت شناسی کامل، هم نظام هستی شناسی و نظام جهان شناسی دقیق، چون او میراث همه اونها رو آورده و در کار خودش به کار گرفته. حالا چه نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام عرض کنم که وحدت وجود و وحدت شهود دو روی یک سکه، دو روی یک سکند. از کدوم زاویه نگاه میخواهید بکنید؟ اگر از زاویه معرفت شناسی بخواهید نگاه کنید، یعنی چی؟ یعنی میخواهید بشناسید دیگه، نتیجه شناختتون این میشود که یکی هست و هیچ نیست جزو، یعنی وحدت را شهود میکنید، با همه وجود در میابید که حقیقت چی داره، واقعیت چی داره، وحدت. یعنی این یک کار معرفت شناختیه. اما اگر از اون زاویه نگاه کنید، یعنی از زاویه قوس نزول، از زاویه جهان شناسی و هستی شناسی نگاه بکنید، بحث چی بحثی دارید؟ بحث وجود دارید. اینجا چه بحثی داشتید؟ بحث معرفت داشتید. از این زاویه که نگاه کنید به این نتیجه میرسید که وجود واقعی حقیقی واحد است. بعدم من خیال نمی کنم این همه جنگ داشته باشه. شاید کسی بگه که تو یکی فهمیدی بقیه نفهمیدن. نه، نگاهه. اصلا قصه این حرفا نیست که برتران راسل یک کتابی داره که آقای نجف دریابندری ترجمه کردن و یکی از مقالات اون عرفان و منطقه، خب او که فارسی بلد نبوده، اطلاعاتی که راسل از این مفاهیم داشته از طریق ترجمه هایی که مخصوصا نیکلسون و اینها کرده بودن. یه دو بیت مثنوی که راجع به وقت هست: هوشیاری زیاد ما مزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا، آتش در هر دو بزن تا بفهمی که حال یعنی چی، همچی مضمونیه. میگه ایها الناس بیایید، من یک جماعتی را پیدا کردم که اگه دنبال ایدئالیست میگردید اینا هستن. این جماعت نه فقط منکر واقعیتند که منکر زمان هم هستن. اون مسئله وقتا که مطرح کرده او اینجوری فهمیده، منکر واقعیتند که هیچ، میگن عالم خیاله، منکر و زمان هم هستن. خب او حق داشته، برای اینکه قصه پس و پیش داره، قصه همینجوری نبوده که او بفهمه. من یه وقتی راجع به این یه سخنرانی کردم تو انجمن فلسفه و ابعادش را توضیح دادم. ایدئالیزمم یادتون باشه، اینا هر حرف حرف میاره، میگی تموم شدنی نیست، من تقصیر ندارم. تا ایدئالیزم اگر در مفهومی که واقعا به کار رفته، ایده یکی از معانیش اون انگاره ذهنیه، اون تصور ذهنیه. دعوا سر این بود که وقتی که ما این را میگیریم میبریم از این سلسله اعصاب میگذرونیم میرسونیم به اینجا، آیا اینی که اینجاست کاملا با اینی که اینجاست یکیه؟ این ایده با این واقعیت تطابق داره یا نه؟ که دفعه پیشم به مناسبت به این اشاره کردم، اونی که بگه تطابق داره میشه رئالیست، اونی که بگه نداره. چرا نداره؟ برای اینکه سلسله اعصاب فعالن، مغزم فعاله. قسم حضرت عباس نمیشه خورد که اینی که این ایده ای که اینجا کاملا مطابقت داره با این، کسی که این حرفا بزنه میشه ایدئالیست. اما مارکسیست ها یه تفسیر دیگری از ایدئالیسم کردن و از اینجا اومدن اینور، یعنی قصه معرفت شناسی را با قصه جهان شناسی یا هستی شناسی آمیختن و از اینجا اومدن منتقل شدن، گفتن ایدئالیست ها میگن خارج از ذهن ما واقعیتی نیست، یعنی این پاکت هم نیست، در حالی که هیچ کسی نمیگه این پاکت نیست، میگه از این پاکت من چی میفهمم؟ اون ایده ذهنی من از این پاکت با این پاکت کاملا یکسانه یا نه؟ من چیزی از این رو فهمیدم. کسی منکر این واقعیت نشده، ولی اونا در گزارش های اصلا کتاب های مارکسیستی عجیب و غریب که همه رشحات قلم استالینه که من نفهمیدم کجا فلسفه یاد گرفته اون قزاق، اونا اینجوری شروع میشه. ایدئالیست ها میگوین جهان خارج از ذهن وجود ندارد، ماتریالیست ها که یگان واقع گرایان عالمند و ما هستیم میگن وجود داره. اگه بیادبی نبود میگفتم غلط کرد. اصلا همچی چیزی نیست، قصه این نیست. منتها این جا افتاد. حتی بزرگی مثل برتران راسل که فیلسوفه، چنان اون بمباردمان حرفای مارکسیستا در اون دهه ها بود که او هم تلقیش از ایدئالیست این بود. هیچ چنین چیزی نیست. یک بیته که همه جا اینا به کار میبرن، من اون بیت شمرد عربیه شمرده براتون میخونم، اون وقت بعد نگاه ادبی فلسفی بهش بکنیم. همه شون هم به کار بردن، همه تون هم شنیدید. این بیت اینه: انما فلکون وهم او خیال، انما فی الکون وهم او خیال، او عکوس فی المرایا او زلال. خب یعنی بیگمان هر چه در پهنه هستی است وهم است، یا خیال است، یا عکس های درون آینه هاست، یا سایه هاست. حتی نمیگه مثل. ادبا میدونن که وقتی شما ادات تشبیه را حذف کنید و مشبه و مشبهان به را بیارید و یه گزاره درست کنید، به این میگن تشبیه بلیغ، تشبیه رسا. ببینید، میگید حسن مثل شیر است در شجاعت. حالا کوتاش کنید، حسن مثل شیر است، کوتاه‌تر، حسن شیر است. یعنی یه این همانی میدن بهش که حتی بعضی از بلغای ما و بعدم فرنگی ها گفتن اینم استعاره است. بعضیشون، اکثریت میگن استعاره باید یه طرفش بمونه. این بیت چهار تا تشبیه بلیغه به قصد تأکید بر حقانیت و واقعیت استوار وجود خدا و لرزان بودن واقعیت‌های دیگه. ببینید، حالا بیایید وجه ادات تشبیه رو بذاریم سر جاش. هر چه در پهنه هستی است مثل وهم است، چون اصل تشبیه اینه، مثل خیال است، مثل تصویرهای درون آینه هاست، مثل سایه هاست. خب هممون بلدیم اینا رو دیگه. تشبیه وجه شبه میخواد. شما وقتی که میگید زید مثل شیره، در شجاعت، نه اینکه دهنش بومیده چون مسواک نمیکنه مثل بعضی ها. شیر که میدونید دهنش متعفنه یا پشمالوه یا چنگال داره، اینا که نمیخواد بگه. که در تشبیه وجه شبه یعنی اون صفت مشترک، اونیه که تشبیه کننده مورد نظرشه. شما وقتی میگید حسن مثل شیره، نگیدم در شجاعت، سنت ادبی به شما میگه که یعنی در شجاعت. معشوق مثل سروه، یعنی در آراستگی قامت. اینجا هم چهار تا تشبیه با یک وجه شبه. اون وجه شبه وابستگی و عدم استقلاله. جونم خلاص. یه کسی برا من وجه شبه دیگه پیدا بکنه، اون وقت قصه اون حرفایی که میزنیم بی جا میزنیم روشن میشه. وهم در هر معنایی به کار ببرید، چه معنای کاملا فلسفی، چه یه سری خیالات اپروتی. کجاست؟ رو اینجا که وای نستده، قائم به ذهن، وابسته به اون ذهنیه که داره توهم میکنه. خیال باز چه در معنای فلسفی به کار ببرید، چه در معنای ادبی، صور خیال، یا اون خیال در معنی ادراک خیالی. باز اینم که این وسط مثل این موبایل وای نستده که، قائم به صاحب خیال، یا مثل تصویر در آینه، قائم به آینه اون تصویره، یا مثل سایه، وابسته است به چیزی که سایه میندازه. تمام قصه اینه و تمام ماجرایی هم که اینا میگن هستی دو جوره. یه جور هستی غیر وابسته مستقل خداست و بس، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. کسی که، من اینجا صریح میگم هر کم مخالفه بیاد جوابم بده، کسی که به خدا و به توحید معتقده وحدت وجودیه، منتها وحدت وجود یعنی همون توحید. یه چیزایی ببینید به قصد تأکید مبالغه میشه، مثل همین تشبیهه. کدوم شما از یه آدم، یه مسلمون متشرع 100% بپرسید که ما غیر از خدا موجودی داریم که مستقل باشه، قائم به ذات باشه مثل خدا؟ داریم؟ کسی میتونه بگه داریم؟ امکان نداره. ما سوالله همون ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، تمام شده رفت. وحدت وجود یعنی این. میدونید یه واژه جا افتاده، وحدت وجود حقیقی مستقل، تمام شده رفت. و غیر اون اصلا اینقدر پیچ نداره. یه وقتی من تو انجمن آقای محمد خانی صحبت میکردم راجع به یکی از حرفای عقلی حکیم مدرس زنوزی که خداوندگار هگل ماه، در مغلقگویی هگل ماه، یکی از بزرگان که حالا اسم نمیبرم به من گفت فلانی هیچ حرفایی که تو زدی هیچ کدومش نمیشد بگن اشکال داره، خیلی هم مفهوم روشنه، اما آخر فلسفه نباید اینجوری باشه. فلسفه باید چه جوری باشه؟ باید یه جوری باشه که هیچ که نفهمه. آقا از اون سر فلسفه که افلاطون بوده آدم ها حرفش رو میفهمیدن، این سرش هم که این فرنگی ها هن که کتاب دنیای صوفی و اینا می نویسن، حالا ما این وسط باید هنوز دست و پا بزنیم، حرفایی بزنیم که هیچ که نفهمه. این شد حرف، بگیم استقصان فوق استقصات، که من میدونید که این قصه رو وقتی نکیرن اومدن از مل میرداماد که اونم هگلمونه پرسیدن من ربو، گفت استقصان فوق استقصات. خب درست هم میگفت دیگه. رفتن پیش خدا که این بندت یه چیزایی میگه که گو ولش کنید، تو اون دنیا هم که بود یه چیزایی میگفت که منم نمیفهمیدم. حالا ببینید اینقدر قصه، بله به زبانهای مختلف علمی بیان شده، حرفی نیست، ولی اگه به زبون درست حسابی آدم بخواد بگه باور کنید حاصل اینه. برید حالا با این نگاهی که من دارم بهتون میدم حرفا رو بخونید. وحدت وجود حقیقی واقعی، جاش اینا بردارید بذارید وجود مستقل. شما دومیش هم میشناسید؟ غیر از خدا که چنین وجودی یا چنین هیچ فرقی هم نمی کنه. وحدت وجود و موجود هیچ فرقی نمی کنه. وحدت موجود مستقل، موجود واقعی، و سلام جونم خلاص. خیال و این حرف هم که میگن فقط به هم، الان خود عطار ببینید این حرف ها زده، این همین حرف ها که انما فلکون وهمون او خیال او اکوسون فلمرایا او زلال سایه ها. ببینید تو دریا بین اگر چشم تو بیناست، که عالم نیست. نیست یعنی چی؟ یعنی وجود واقعی ندارد. این نیستی یعنی این که عالم نیست، عالم کف که دریاست، اون تمثیل معروفشونه دیگه، دریا نماد وجود حقیقی خدا، کف یا موج نماد موجودات دیگه که وابستند. این استقلال و عدم استقلال. و اون بیت نظامی یادتون باشه، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. خیال است این همه عالم، ببینید همون حرفه، این نوافل کون وهمون، خیال است این همه عالم، بیاندیش مبین آخر خیالی را از این بیش. یعنی چی؟ یعنی بیش از این تصور مکن که این خیال یعنی این وجود غیر واقعی غیر مستقل واقعیتی دارد. بفهم که اصل دریاست، بدان که اصل اوست، همین است. پس دو تا زاویه دید داریم، از منظر معرفت شناسی که به موضوع نگاه کنید میرسید به آنجا که یکی هست و هیچ نیست جز وجود واقعی اونه. معرفت نسبت به این حاصل میکنید، این یعنی وحدت شهود. از منظر هستی شناسی که نگاه میکنید مواجهید با یگان وجود مستقل حقیقی واقعی که خداست، اسمشو میذارم وحدت وجود. حالا هر که وجود واقعی مستقل غیر از این یه دونه داره با وحدت وجود میخواد. من تا معلمم هم کاری با این حرفا ندارم، گفت من مرده شورم میشورم، با بهشت و جهنمش کار ندارم، ولی این را میفهمم از مجموعه این حرفا که حرف این است، اون حرفا نیست، که پس اون جونورم خداست. اصلا این حرفا نیستش. شما این مشکل این که چون یکی از حرفاشون اینه اگه ما وحدت وجود رو بپذیریم موجودات منفی شرور چی میشن اینا، خب اینا وحدت وجودم نپذیرید این مشکل دارید. یعنی موجودات منفی در عالم از هر زاویه ای نگاه کنید اگه به خدا قائل باشید، این بحث داریم در حکمت داریم که این اگه خدا خیلی آدم خوبیه چرا اینجوری زلزله میفرسته آدم ها رو میکشه. این حرفا رو یه بار اشاره کردم، بحث نظام احسن، خود اینها جای بحث داره. خب پس برگردم حرفای نگفته رو خلاصه بگم براتون تمام. پس در نظام فکری این مرد بزرگ هم معرفت شناسی که حاصلش وحدت شهود است از طریق اون متدولوژی که عرض کردم و سراسر منطق و تیر یعنی اون منتها. توجه داشته باشید روی دو نکته براتون تأکید کردم، یکی تأکید عرفان بر معرفت شناسی و تأکید فلسفه بر وجود شناسی و جهان شناسی، و نکته دوم این که هر یک از این دو به اون بحث دیگه هم توجه میکنن، فقط بحث تأکیده. یعنی هم عرفان به وجود شناسی و معرفت شناسی به ویژه بعد از این که این تحولات حاصل شد توجه میکنه، هم فلسفه به معرفت شناسی. بنابراین شما همینجوری که در منطق و تیر دارید پیش میرید، درسته که یک سیر وحدت شهودی میبینید، ولی آشکارا اون وحدت شهودی وحدت وجودی است. یک مقایسه هم یادتون باشد، یعنی شما وقتی که من بارها اینا گفتم، من و شما میتونیم اینجوری کنیم، یعنی بوکسر بشیم و اینا، بچه کوچولو هم میتونه، ممدلی کلی هم میتونه، اون جوفریزره نرخر که ممدلی کلی هم را زد، خب هممون بوکسر میتونیم بشیم. اما اگه پای مقایسه پیش بیاد بگید که مثلا به من نحیف نزار زار بوکسرم، کلی هم بوکسره، وقت چجوری بیان میکنید؟ میگید تو اصلا بوکسر نیستی. نه اینکه من اینجوری نکنم، این مقایسه همواره جلوی چشمشونه. اگر وجود اوست بقیه وجودی ندارن، این مقایسه همواره حضور داره. در سیستم معرفتیش وحدتشو بهتر از همه سعدی گفته، والله آدم بی خود این همه بزرگ نمیشه که، واقعا کسر بزرگ شد از گفته بزرگ رواست. و ببینید دو سه تا تیکه سعدی داره که بی نظیره توی همین قصه وحدت وجود و وحدت شهود و اینها. آقای محمد خانی دوباره دارم پیدا میکنم، همون قصه ای که گفتم براتون مینداخ زمین ها، یادتونه که داستانش رو گفتم، همون کاغذ رو مینداخ پیدا نشد. در بوستان دو تا یک درآمد داره، دو تا تمثیل. درآمد همین بحثی است که اینجاست، درآمد همین بحثیه که همه عنوان کردن که اگر وجودی کیه، یعنی این همه این موجوداتی که ما میبینیم وجود ندارن. خب ببینید خیلی ساده اندیشانند یا ایدئالیست پیش بیاد، نه همه وجود دارن، کسی نگفت که ندارن، منتها دو جوره، اون مستقل نه اینا مستقل نیستن. ببینید چه جوری اینا مطرح کرده، ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست، توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس که پس آسمان و زمین چیستن. همون حرفه، ببینید بنی آدم و دامودت کیستن. اگه فقط یه وجود داریم پس اینا وجود ندارن؟ این کاملا مغالطه است. پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند. نه هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. من با بوکسری مثل محمدعلی کلی یا اون بچه کوچولوه اصلا نباید بگیم این بوکسره. خب ولی بالاخره اینجوری میکنه، کسی نمیگه که نمیکنه. این که اصلا بچه یا من مش نمیزنیم یه حرفه، این که میزنیم ولی در قیاس با او بوکسر بودن ما خنده داره، اینا دارن میگن که با هستیش نام هستی برن. عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج. ولی اهل صورت کجا پی برن که ارباب معنی به ملکی درن که گر آفتاب است یک ذره نیست. میگه بله این که خورشید آفتاب کوه همه اینا خیلی دهن پر کنه، اما اونی که چشم حقیقت بین داره میبینه در برابر اون وجود خورشید هم هیچی نیست، ذره هم نیست، وگر هفت دریاست یک قطره نیست. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. ببینید مقایسه است، یعنی در این قیاس دو تا تمثیل هم داره دنبال همینه در بوستان. یکیش تمثیل کت خدا و پسرش، رئیس دهی با پسر در رهی گذاشتن بر قلب شاهنشاهی، پس شروع کرد لرزیدن و ترسیدن و حالا نخونم که وقت گرفته بشه، خودتون برید بخونید. بچه گفت تو که همه کاره بودی، همه جلوی تو میلرزیدن میترسیدن. گفت ها اونجا من همه کاره بودم، در قیاس با این هیچی نیستم. این معنیش نیست که کت خدا نیست، کت خدا هست در اوضاع خودش، اما در قیاس خوب کت خدا نماد ماسوالله، شاه نماد خداه. آخر کارم به یک تمثیل بسیار جالب قضیه را به پایان میبره، اون تمثیل کرم شبتاب. مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شب، کرمکی چون چراغ. یکی گفتش کرمک شب فروز، چه باشد که بیرون نیایی به روز. ببین کاتشی کرمک خاکزاد، جواب از سر روشنایی چه داد. که من روز و شب جز به صحرا نیم، ولی پیش خورشید پیدا. تمام قصه وحدت وجود اینه. بازم بله، سعدی وحدت شهودی از منظر معرفت شناسی، وحدت وجودی از، یعنی هیچ وحدت شهودی نمیتونه وحدت وجودی نباشه. هیچ وحدت وجودی هم میتونیم بگیم تأکید کرده بر این، ولی این دوتا دو روی یک سکن. حالا در نظام پردازی عطار هم قصه همینه. ببینید در این مسئله معرفت شناسیش که تکلیفش روشن کردم، کل منطق الطیر با اون متدولوژی، اون جهان شناسی یک بعد داره که اصلا یک سوال ابدی و ازلیه. این موجوداتی که ما میبینیم کسرات به قول قدیمی ها، پشت سرشون یه وحدت وجود داره یا نه؟ از این ور که نگاه کنید، ماکس پلانک اینجوری سوال میکنه. اون کتاب کوچولوی خیلی قشنگ تصویر جهان در فیزیک جدید، ببینید چون عالمه از این ور نگاه میکنه که آیا پشت سر این کسرات به وحدتی میرسیم. از این ور میره میرسه. فیلسوف از اون ور نگاه میکنه، وحدت رو تثبیت میکنه، واحد رو، بعد میگه این کسرات چجوری از اون پدید اومدن. اصطلاحش هم اینه، صدور کسرت از وحدت. نگاه دینی اینه که کن فیکون، تموم شده رفت. اراده خدا در لحظه خاص فرمان میده، تمام. نگاه فلسفی مشایی اینه، خدا ذات خودش را در ازل تعقل کرده، از اون تعقل یک موجود پدید اومده، اسمش گذاشتن عقل اول، از اونجا کثرت آغاز شده با توضیحی که داره. عرفا دو تا طرح نزدیک به هم دارن، یکی طرح تجلیه، یعنی به جای تعقل در ازل پرتو حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد، آتش به همه عالم زد، اینه عطارم داره. یکی هم طرح در واقع آمیزه ای از دین و کلام با عرفانه که نتیجه یکیه. پس اولین بحث جهان شناختی، هستی شناختی، هستی شناسانه عطار پاسخ به این پرسشه که این هستی چگونه پدید اومده. دومیش هم ادامه اون قصه ها. ببینید من آدرستون میدم نگاه کنید. یکی یه طرحی که داره، طرحش من اسمش گذاشتم طرح کلامی عرفانی. اون طرح اینه که میگه غیب مطلق یعنی خدا، از اون غیب مطلق نور محمدی پدید اومد، از این نور محمدی زمانهای دراز در نماز بود و مشاهده جمال میکرد، از این نور کثرت پدید اومد. حالا حرفای خودش را ملاحظه بفرمایید. من همین کار رو میخوام بکنم، طرح اول دادم. پس ببینید اونا میگن چی؟ مشایون واجب الوجود، ذات خودش رو تعقل میکنه، عقل اول پدید میاد. عقل اول خودش رو تعقل میکنه، باباش هم رو تعقل میکنه، رابطه خودش هم رو با باباش تعقل میکنه. از تعقل خود رابطهش عقل دوم پدید میاد، از تعقل خودش فلک اول، از تعقل رابطه او نفس فلک اول. همینجوری میبرن تا پایین کثرت رو گسترش میدن. در تئوری اون خلق انما امره و اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، همه اینا حذف میشه، اراده خدا با امر کن. حالا این طرح به سود عرفان پایان پیدا میکنه، اما حضور نور محمدی در واقع مایه‌ایه که میخوان از قرآن و دین و اینها بگیرن. اینجوری میشه، به جای واجب الوجود غیب مطلق، از غیب مطلق نور محمدی پدید میاد، نور محمدی زمانها در حال نمازه. میدونید چرا؟ برای اینکه حرف دینی کلامی اینه که کان الله ولم یکن معه شیئون، خدا بود با او هیچی نبود، از یک زمانی آفرینش آغاز شد، کن فیکون کن. پس این وسطه فاصله است. بهشون میگن شما که میگید هیچی نبود، بچه تو فاصله است. این فاصله مکان که نمیتونه باشه، زمانه. زمانم خودش میگه یه چیزی نیست. اونا جواب میدن زیق لفظه. به قول کانت بشر چیزی را میفهمه که در زمان و مکان باشه. میگن ما ناچاریم اینجوری بگیم و الا اون زمان، زمان واقعی نیست، زمان موهومه. با چه طرحی؟ که وسط وجود خدا و وجود جهان یه فاصله باشه. او میخواد این را حفظ کنه. اون دوره‌ای که برای نماز نور محمدی قرار میده به نظر من معادل اون زمان موهومه. بعد از اون نور محمدی مشاهده جمال داره میکنه، عشق در او پیدا میشه، درد طلب در او پیدا میشه و خداوند چون نور مطلق را اینجوری میبینه از نور او صد بحر نور خلق میکنه. یعنی چی؟ یعنی جلوه های مختلف هستی. خلق خدا هم اینجا چی میشه؟ لحاظ میشه. یعنی کاملا طرح کلامیه با حال و هوای عرفان. حالا اون ابیاتی که میفرمایید، نور او مقصود مخلوقات بود، اصل معدومات و موجودات بود، حق چو دید آن نور مطلق در حضور، آفرید از نور او صد بحر نور. بحر خیشان وقت آنچه اول شد پدید از غیب غیب تر، غیب غیب اون نور، آنچه اول شد پدید از غیب غیب بود نور پاک او، او برمیگرده به حضرت محمد، بود نور پاک او بی هیچ ریب. بعد از آن آن نور عالی زد علم، یعنی اون نور محمدی علم زد و اون نزاران سال به نماز ایستاد، گشت عرش و کرسی و لوح و قلم، یک علم از نور پاکش عالم است. یعنی علم ها که افراخ، جلوه ها که کرد، یکیش جهان منهای انسانه، یک علم ذریت است و آدم است. چون در این طرح، در همه این طرح ها یک بار جهان منهای انسان پدید میاد، تو بیت حافظ هم همینه، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه کرد رو خد دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد، یعنی آفرینش آدم. این هم داره همین، یک علم عالم، یک علم آدم. اون تیکه هم که معادل اونه، ببینید، چون شد آن نور معظم آشکار، در سجود افتاد پیش کردگار، قرنها اندر سجود افتاده بود، عمرها اندر رکوع استاده بود. من اینا با اون شکل فلسفی منظمش کردم، غیب غیب، نور محمدی، قرنها رکوع و سجود معادل اون زمان موهوم، بعد چی؟ اون بیت نهایی، همون چیزی که عرض کردم، حق چو دید آن نور مطلق در حضور، آفرید از نور او صد بحر نور. یه نورش عالمه، یه نورش آدمه، همینجوری برید تا آخر. این یه طرحه، طرح کاملا عرفانی که مبتنی بر تجلیه، شکل همونی که حافظ گفته. ببینید این تجلی یه جور به قول امروزی ها گرتبرداری از تعقله. خداوند در ازل فقط خودش هست دیگه، علم به خودش پیدا میکنه، نتیجه این علم یک وجود عینی میشه به نام عقل اول. حالا در قصه عشق، معشوق جهوس پیدا میشه، تو عالم هم همینطوره، معشوق پیدا میشه، یعنی زیباییش مشاهده میشه. علم به زیبایی معشوق پیدا میکنه، طرف عاشقش میشه. پس ببینید، عاشق همان عالم است، معشوق همان معلوم است، عاشق همان عاقل است، معشوق همان معقول است. فقط در کاربردهای مختلف نامها، اصطلاحات تغییر میکنه. اون تجلی هم همینه، جلوه میکنه خداوند اون در ازل زیباییش، علم خودش به اون تعلق میگیره، نتیجه اون چیه؟ عشق. عشق پیدا میشه. حالا ببینید ایشون چی کار کرده. ایشون با اون تمثیل گذر سیمرغ در یک نیم شب بر چین در منطقه طیر، عین این را دارید، یعنی اون گذر سیمرغ یک نیم شب بر چین، کاملا حواسش جمع بوده، پرش میفته تو عالم، اون پره تجلیاته. سیمرغ مذهب، سیمرغ میدونید اصلا نماد خداست دیگه. اون گذر سیمرغ در یک نیم شب، چون یه روایتی داریم که ان الله خلق الخلق فی ظلمت، این ظلمت در نظر فلسفی اشاره داره به عدم، چون ظلمت نماد عدمه، روشنی نماد وجوده. با این حدیث حواسش جمع بوده، سیمرغ وقتی که گذر میکنه، چرا بر چین؟ برای اینکه چین در فرهنگ اسلامی نماد نقاشی و جلوه های گوناگونه دیگه، نقاشان چینی و رومی تو مثنوی دیدید، خوندید، و از اونجا با این گذر که پرش میفته در چین، یعنی میفته در عالم، ظهور خلق صورت میگیره و هر کسی با برگرفتن پری از سیمرغ کاری در پیش میگیره، یعنی هر یک از این جلوه ها یه تجسمی پیدا میکنه، یه تعینی پیدا میکنه، و هر کدوم میرن دنبال کار خودشون. ابیاتی هم که ابتدای، این که دیگه مشهوره، ابتدای کار سیمرغ عجب جلپس، سیمرغ چی؟ خدا. جلوگر شدن تجلی. نیم شب اشاره به حدیث آفرینش در عدم، یا بیرون اومدن عدم به سوی وجود. جلوگر بگذشت بر چین نیم شب، در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری. یعنی بر اثر تعالم از شور و شر عشق، خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود. یعنی اون جلوگری اون شور و شر را به وجود آورد. هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دید آن نقش کاری در گرفت، آن پر اکنون در نگارستان چینس، اطلب العلم ولو بسین از اینست. توجیهات دیگه میکنه که اگر این همه آثار سون از فر اوست، جمله انمودار نقش پر اوست. این چیه؟ پس یادتون باشه، یکی پروسه ایجاد دارید، یکی موجودات دارید. موجودات همون موجودات خیالی یا موجودات وابستند که در اصطلاح بهشون میگیم کسرات موهوم، یعنی ایدئالیزمی در کار نیست، کسرت هست، به نسبت خودش هم موجودیت داره، اما چیه؟ مستقل نیست. پروسه ایجادش هم اینجوریه در نگاه اینها، یک بار با اون طرح از غیب غیب و یک بار با طرح تجلی. دو تا قصیده و غزلی هم که پایان بخش عرایزم هست که نمیخونم البته همشه، نترسید، تا اول خوندم ببینید که گفتم سرمنزل مقصود اینه. وقتی که الان قصه وحدت وجود و وحدت شهود که بنی، ببینید یکیش اساس معرفت شناسی اوست، یکیش اساس هستی شناسی اوه، یکی اساس اپیستمولوژیشه، یکی اساس آنتولوژی و کازمولوژیکشه و نتیجتاً بارها و بارها به زبانهای مختلف گزارش شده. اگه یادتون باشه در اون قصیده ابیاتی بود که من اشاره کردم و گفتم براتون که حرفای عجیب و غریب ابن عربی رو پیش از اون او چجوری ساده گفته. اون ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین تلس گرفتار آمده، غیر تو، ببینید غیر تو هرچه هست سراب و نمایش است، انما فی الکون وهم خبید، کانجا نه اندک است و نه بسیار آمده. این همو حرفه. ببینید اینجا حلول و کفر بود اتحاد، همکین وحدتی است لیک به تکرار آمده، یک سانه است و سون هزاران هزار بیش، جمله ز نقد علم نمودار آمده. براتون اینا رو خوندم تا حتی گفتم ابیاتی مثل بر خود پدید کرده ز خود سر خود دمی، که گفتم اون تعبیریه که ابن عربی میگه تجلی ذات بر ذات، 18,000 عالم اسرار آمده، یک پرتو فکنده جهان گشته پرچراغ، لا تکرار فی تجلی، یک تخم کشته این همه پربار آمده، که اینا همه اون مراحل مختلف اون قصه تجلی را تو این قصیده توضیح داده. و اون غزلم که بار دیگر براتون خوندم کاملا اون مقایسه است. قرار شد که مسئله وحدت وجود، مسئله وحدت وجود حقیقی مستقل باشد و ماسوا الله موجودات دیگه همه چیز زیرنشین علم او باشند و به او قائم باشند. اون قصیده غزلم این بود: گر جمله تویی همه جهان چیست، اگر وجود حقیقی واقعی مستقل تویی، اگر ممدلی کلی مش میزنه پس این بچه کوچولو کیه؟ بقیه جهان چجوری میشه اسمشو بذارن موجود، وجود حقیقی؟ ور هیچ نیم من این فقان چیست، اگه من هیچ نیم پس این سر صدا چیه؟ ببینید در عین این که میگه هیچ نیست یه چیزی هم هست. اون چیز چیه؟ اون همون وابستگی، اون همون عدم استقلال، هم جمله توی و هم همه تو به عنوان وجود حقیقی. وان چیست که غیر توست؟ آن چیست؟ یعنی غیر تو به عنوان وجود حقیقی چه نیست؟ چون هست یقین که نیست جز تو، آوازه این همه گمان چیست؟ گمان کی؟ اونایی که گمان میکنن چیزی هست. اون که گفته بود دریا را ببین جای دیگه، چون کار جهان فنای محض است، چندین تک و پوی در جهان چیست، بر ما چو وجود نیست ما را. ببینید وجود نیست ما را یعنی وجود حقیقی مستقل نیست ما را. همه جا این را یادتون باشه، وجود به او که نسبت داده شد مستقل حقیقی، به ما که نسبت داده شد وابسته غیر مستقل. چندین غم و درد بیکران چیست، چون زنده به جان نیم به عشقم، پس زحمت جان در این میان چیست، جان در تو زخیشتن فنا شد، زن بیخبر است جان که جان چیست. با عذرخواهی و سپاس و سلام.